نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 30 فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 19 آوریل سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش‌های متنوع. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم سپیده بهکام و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سپاسگزارم شاهین. درود به شما همراهان رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از افراد که دانشجو معرفی شدند اعلام کرد که مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم نیست.
کجا دنیا این کار رو میکنه؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
پیشتر میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز خواستار همه پرسی برای تغییر قانون اساسی کشور شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری سابق نیز روز 15 فروردین امسال راه حل اصلی مشکلات کشور را برگزاری همه پرسی درباره 3 موضوع سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد خواند. پیشتر درخواستایی نیز برای برگزاری همه پرسی درباره حجاب اجباری مطرح شده بود، اما ستاد امر به معروف و نهی از منکر 22 فروردین امسال با آن مخالفت کرد. محسن برهانی حقوقدان محدودیت‌های وضع شده علیه زنان بدون حجاب اجباری را مغایر با فقه شیعه دانست و خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: نه قانون را رعایت می‌کنید نه شرع را. این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: سر تا سر فقه را که زیر و رو کنید محال است بتوانید دلیلی برای این دو جمله پیدا کنید. فروشنده نباید به خانم بی حجاب کالا بفروشد. اگر خانم بی حجابی در فروشگاهی دیده شد، آن فروشگاه را باید بست. پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده بود که کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. رسانه‌های جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه از بازداشت 20 عامل محلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران خبر دادند. خبرگزاری آپا از قول منابع وزارت کشور جمهوری آذربایجان گزارش داد که این افراد تحت عنوان فعالیت‌های مذهبی از سوی وزارت اطلاعات ایران مأمور تبلیغات رژیم جمهوری اسلامی، گسترش خرافات دینی، تجارت مواد مخدر و تلاش برای برچیدن دولت سکولار باکو بودند. این خبرگزاری تصاویری از افراد یاد شده با پرچم‌های تبلیغات مذهبی جمهوری اسلامی منتشر کرده که در میان آنها چند معمم تحصیل کرده در حوزه علمیه قم نیز وجود دارد. روابط ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌های گذشته به ویژه پس از حمله مسلحانه به سفارت باکو در تهران به شدت تنش آلود شده است. ترور نافرجام یک نماینده مجلس منتقد ایران در جمهوری آذربایجان نیز بر شدت تنش‌ها افزوده است. مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی روز سه‌شنبه از شناسایی 8 سکونتگاه غیر رسمی با جمعیتی بیش از 400 هزار نفر در این استان خبر داد. محسن حمزلو جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی استان را مجموعاً نزدیک به 438 هزار نفر اعلام کرد، در حالی که خبرگزاری تسنیم در گزارش سال 1397 خود از حاشیه نشینی بیش از 600 هزار نفر در این استان خبر داده بود. در گزارش خبرگزاری تسنیم آمده بود که تنها در ارومیه 200,000 نفر در فقر و اعتیاد در حاشیه شهر سکونت دارند. آمارهای وزارت راه در سال 1399 نشان از سکونت 26 میلیون نفر در حاشیه شهرهای ایران دارد. این رقم برای 2 سال پیش از آن 19 میلیون نفر ذکر شده بود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده از اونچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل را به طور مفصل بررسی می‌کنیم. حکم دادگاه سرنگونی هواپیمای اوکراینی موضوع گزارش بعدی ماست.
10 نفری رو که آوردن به عنوان متهمین در دادگاه نمایش دادن و این نمایش واقعا مضحکه که حتی خانواده ها نتونسته بودن صورت اینها رو ببینن و هیچ کدوم از متهمان اصلی که توی شکایت نامه بودن توی این دادگاه حضور نداشتن.
نگاهی داریم به تقابل جمهوری اسلامی با زنان ایران در مورد مسئله حجاب، پرونده کشته شدن روح الله عجمیان و احکام جدید مربوط به آن را هم بررسی می‌کنیم و موضوع مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان را دنبال می‌کنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. یک روز پس از آغاز سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، واکنش‌ها به این اقدام او که باعث بحث بسیار شده در شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. همکارم در مصاحبه‌ای که با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا داشتم از جزئیات دومین روز این سفر پرسیدم. فرنوش رام از اسرائیل.
با سلام و احترام به شنوندگان و شما، امروز دومین روز از دیدار رسمی ایشون از اسرائیل بود. روز گذشته بعد از اینکه وارد شدن همراه با وزیر اطلاعات خانم گیلا گملیل که میزبان رسمیشون در طول تمامی روزهای سفر خواهند بود، بلافاصله به موزه یادبود قربانیان هولوکاست در اورشلیم آورده شدند و در اونجا مراسم با حضور چند هزار نفر و مقامات ارشد کشور در جریان بود در یادبود قربانیان هولوکاست که هر سال در چنین شبی در اسرائیل برگزار میشه. شاهزاده رضا پهلوی قبل از اینی که وارد محل برگزاری مراسم بشن با آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یک دیداری داشتن که حدود نیم ساعت طول کشید. دیدار سه‌جانبه‌ای بین ایشون، خانم گیلا گملیل وزیر اطلاعات و نخست وزیر بود. در اون مراسم شرکت کردند. مراسم می بود که ایشون هم در توییتر خودشون لینکش رو مستقیم گذاشته بودن تا ساعتی طول کشید و امروز که دومین روز بود، روزشون رو برنامه کاریشون رو طوری میزبانان ترتیب داده بودن که دیدارها با رئیس جمهوری اسرائیل آغاز شد، پرزیدنت اسحاق هرتزوگ. ایشون فرزند آقای خیم هرتزوگ هستند که هم ژنرال ارتش اسرائیل بودند و هم در دورانی مشاور ارشد ارتش بودند و در دوران حکومت پهلوی خودشون به ایران هم سفر کرده بودند. من شخصا به خاطر دارم وقتی با پدر رئیس جمهوری کنونی اسرائیل مصاحبه کرده بودم در گذشته، بارها از سفرهاشون به ایران مطالبی رو عنوان کردند. آقای هرتزوگ و شاهزاده رضا پهلوی در مورد مسائل امروز منطقه و منافع مشترک ملت‌های ایران و اسرائیل و ملت‌های منطقه گفتگو کردند. خانم گیلا گملیل در توییترشون نوشتند که دیدار بسیار مهمی بوده با رئیس جمهور. بعد از اون به طرف اماکن باستانی و مقدسه شرق اورشلیم، بیت المقدس، ایشون آورده شدن همراه با میزبانان و محافظانشون. از دیوار ندبه بازدید کردن. درست لحظه‌ای بود که آژیر احترام سالانه تنین انداز شد و ایشون همانند تمام مردم دیگه پایستادن و ادای احترام کردن. بعدن مانند هر میهمان بلندپایه دیگری از دیوار ندبه، تنها بخش بازمانده‌ای که گفته میشه توسط کوروش کبیر ساخته شده، بازدید کردند. همراه با مقامات و باستانشناسان به تونل‌های باستانی و حفاری‌های و کشف‌هایی که در اون مکان شده برده شدند، ساعات اینها رو براشون توضیح دادن و بعد از ظهرشون رو همراه با خانم گیلا گملیل وزیر اطلاعات به دیدار یک خانواده اسرائیلی برده شدند. خانواده‌ای که سوگوار هست و هفته گذشته در یک حمله مسلحانه از سوی مهاجمان فلسطینی مادر خانواده و دو دختر جوان خانواده کشته شدند. خانواده دی که پدر و سه فرزند دیگر خانواده باقی موندن و سوگوار هستند. خود آقای نتانیاهو هم دو سه روز پیش از این خانواده داغدار دیدار کرده بودند. از این نظر این ملاقات برای ایشون ترتیب داده شده بود که بگویند که دشمن مشترک ملت‌های ایران و اسرائیل گروه‌های ستیزجوی مسلحی مانند حماس هستند که از سوی جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی میشن. اینا برنامه های امروزشون.
یکی از اهداف سفر شاهزاده رضا پهلوی گفتگو با متخصصان آب اسرائیلی برای ارزیابی مواجهه با بحران آب در ایران بود. آیا امروز بازدیدی از تأسیسات آبشیرین کن اسرائیل توسط ایشون انجام شد؟
توجه به مسئله آب و محیط زیست و دانش آموختن از تجارب و فناوری‌های نوینی که اسرائیل در این زمینه داره، در واقع این مهمترین هدف اصلی ایشان از آمدن به اینجا هست که در گذشته هم همون پروژه ققنوسی رو که در آمریکا تشکیل داده بودن در واقع برای همین بود. ایشون تاکید داشتن که برای ایران آینده که در اون مسئله آب که بحران عظیم هست و در آینده هم عمیق‌تر خواهد شد و مسئله محیط زیستی که در سالهای اخیر دیده شد چگونه در ایران تمام زیر و بم زندگی ایرانیان رو در بر گرفته، خواستن که از دانش و از تجربیات اسرائیلی‌ها استفاده بکنند. این اون بخشی است که قرار است در روزهای آینده با دانشمندان و نوآوران در این زمینه نشست‌های مهمی داشته باشند.
واکنش رسانه‌های اسرائیل و یهودیان ایرانی به سفر شاهزاده رضا پهلوی چه بوده؟
اگر از نظر مسائل امنیتی امکان می‌دادند که یهودیان ایرانی زاده ساکن اسرائیل اون استقبالی رو که دلشون می‌خواد از ایشون انجام بدن، یکی از رهبران جامعه یهودیان به من گفت که اطمینان می‌داد که یک تجمع 10,000 نفره در استقبال از ایشون در تل اویو یا اورشلیم یا یک نقطه دیگری تشکیل می‌شد. اما از نظر امنیتی چنین امکانی داده نشده. در هر حال ایرانی‌ها در هر جایی که تونستن خودشون رو رسوندن و به شدت محبت خودشون رو ابراز کردن در میان رسانه‌های اسرائیل. خب این از این نظر که 44 سال جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های اسرائیل راه و روش خصمانه داشتن، ورود یک شخصیت بلندپایه ایرانی که سیاست و مشی دیگری رو عنوان میکنه مورد توجه همه رسانه‌های اسرائیل قرار گرفته.
گفتگویی بود با فرنوش رام. اما همزمان با حضور شاهزاده رضا پهلوی در اسرائیل، ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در مراسم سالانه روز ارتش به رسم معمول سردمداران جمهوری اسلامی در همه این سالها بار دیگر به اسرائیل تاخت و گفت اگر خطایی در رابطه با جمهوری اسلامی مرتکب شود شهرهایش را با خاک یکسان می‌کند. او در ادامه به تمجید از قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشورهای منطقه پرداخت. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
در حالی که شاهزاده رضا پهلوی در یک سفر که رسانه‌های جهان آن را تاریخی خواندند در اسرائیل به سر می‌برد و شامگاه دوشنبه همراه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم بزرگداشت یاد قربانیان هولوکاست شرکت و به آنها ادای احترام کرد، در ایران ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه اسرائیل را تهدید کرد که کوچکترین خطایش با نابودی حیفا و تل آویو همراه خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نیز شامگاه دوشنبه در مراسم گرامی داشت یاد قربانیان هولوکاست تاکید کرد که اسرائیل به مبارزه با برنامه اتمی ایران ادامه می‌دهد. او گفت از زمان آلمان نازی جهان تغییر کرده، اما فراخوان‌ها برای نابودی ما یهودیان متوقف نشدند و امروز این صدا از حکومت دهشتناک ایران به گوش می رسد. بنیامین نتانیاهو در حضور شاهزاده رضا پهلوی در موزه هولوکاست اورشلیم گفت اسرائیل پاسخی کوبنده به دشمن می دهد و قاطعانه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در اطراف مرزهای خود می جنگد. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا:
صحبت‌های آقای رئیسی چیزی نیست جز تکرار حرفایی که همیشه جمهوری اسلامی از زبان خیلی از رهبران خودش تا به حال علیه اسرائیل زده. ولی اون چی که مهمه، یکی حضور شاهزاده رضا پهلوی در تل آویو امروز، و دوم اینکه این صحبت‌ها همزمانی داره با روز هولوکاست در اسرائیل، که مسئله نابودی اسرائیل یا توسط حکومت نازی آلمان مسئله‌ای است که نه تنها در خود اسرائیل بلکه در سطح جهان عکس عمل زیادی پیدا کرده. به همین علت هم هست که من فکر میکنم اثر تبلیغاتی صحبت‌های رئیسی کم نباشه و رسانه‌های اسرائیلی و جهان به این مطلب بپردازن. ولی باید بدونیم که این حرف‌ها لفاظی‌های بیشتر نیست. در طول مدت حضور ایران در سوریه، اسرائیل ده‌ها بار حملات بسیار کشنده علیه نیروهای ایرانی کرده و ایران از پاسخ متناسب با اسرائیل درمانده بوده. در حقیقت ما فقط بایستی که به اثرات تبلیغی این گفته‌های آقای رئیسی بیشتر توجه کنیم تا اثرات عملی اون. قبل از اینکه آقای رئیسی صحبت کنه، تصادفاً نتانیاهو در ملاقاتش با آقای پهلوی صراحتاً گفت که در زمان نازی کسانی می‌خواستن ما رو نابود کنن، ولی الان این صدای دهشتناک از حلقوم رهبران ایران بیرون میاد و ما از هولوکاست تجربه آموختیم که هر کسی که در پی نابودی ما باشه جواب لازم رو بهش بدیم. به همین علت من فکر نمی کنم که اصولا ایران از نظر نظامی قادر به یک برابری با اسرائیل باشه، چون همونطور که گفته شد در تمام این حرکاتی که اسرائیل علیه ایران انجام داده، ایران کار موثری نتونسته انجام بده.
ابراهیم رئیسی در مراسم روز ارتش روز سه‌شنبه در تهران گفت بر هیچ کس پوشیده نیست که نیروهای مسلح ما چگونه از تمامیت ارضی و امنیت کشورهای منطقه حراست کردند. ابراهیم رئیسی تأکید کرد که اسرائیل این پیام را دریافت کرده است، اما به نظر می رسد که رئیس جمهوری ایران نیز پیام ژنرال هرتسی لوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل را نیز دریافت کرده باشد. ژنرال لوی به تازگی گفته است که اسرائیل از توان حمله به ایران به تنهایی برخوردار است، اما بهتر است این کار با مشارکت آمریکا انجام شود. دیگر مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل نیز ابراز اطمینان کردند که کشورشان توان حمله پیش دستانه به تاسیسات هسته‌ای ایران را دارد. محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا:
جمهوری اسلامی و اسرائیل روابطشون رو بر اساس تخاصم و بر مبنای تهدید تعریف کردن و لفاظی‌هایی که از طرف رهبران هر دو طرف میشه به نظر میرسه که بیشتر کارکرد بازدارندگی داشته باشه، که البته منجر به یک بازی باخت باخت برای هر دو طرف هم شده که در راستای منافع ملی هیچ کدومشون نیست، بلکه بیشتر در راستای منافع گروه‌های خاصی در هر دو کشوره. گروه‌هایی که تو فضای مبتنی بر تهدید و فضای امنیتی امکان این رو دارن که به قدرت برسن یا در قدرت بمونن. در اسرائیل گروه‌های دستراستی هستن که با استفاده از تهدید ایران با اقناع افکار عمومی میتونن در انتخابات رأی بگیرن، و در ایران هم گروه‌هایی که با ادعای حفظ امنیت منابع کشور رو در اختیار گرفتن. بیشتر لفاظی‌های آقای رئیسی کمک میکنه به قدرتگیری همان گروه‌های در اسرائیل که اون گروه‌ها بیشتر ایران رو تهدید میکنن و این چرخه منفی همچنان ادامه پیدا میکنه و از این جهت برخلاف منافع ملی ایران هست.
با توجه به شعار محوری جمهوری اسلامی مبنی بر محو اسرائیل و ادامه حمایت از گروه‌های مسلح مخالف این کشور و همچنین نفوذ نظامیش در اطراف مرزهای اسرائیل، رهبران اسرائیل می‌گویند حالا اگر چنین حکومتی به بمب اتمی نیز دست یابد، اسرائیل با تهدیدی حیاتی روبرو خواهد بود. و به همین سبب بنیامین نتانیاهو پس از بازگشت به قدرت با سفر به فرانسه، ایتالیا، آلمان و بریتانیا در دیدار با رهبران این کشورها بر لزوم جلوگیری از احیای برجام تاکید کرد. و الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل، نیز شامگاه دوشنبه در توییتی نوشت که از همتای چینی خود خواسته تا با استفاده از نفوذش مانع از آن شود که جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد. وزیر امور خارجه اسرائیل افزوده که اسرائیل از هر طریق ممکن از دستیابی حکومت به گفته او تروریستی تهران به سلاح هسته‌ای پیشگیری خواهد کرد.
گزارشی بود از الهه روان شد. گروه بین المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز PS752 با اشاره به احکام قضایی صادر شده علیه 10 پرسنل نظامی جمهوری اسلامی برای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی محاکمه های صورت گرفته در ایران را نمایشی خواند. این گروه که شهروندان قربانی کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین را نمایندگی میکند در همین زمینه یک بیانیه مشترک صادر کرد. قوه قضایی جمهوری اسلامی روز 27 فروردین اعلام کرد که برای متهم ردیف اول این پرونده 13 سال حبس صادر کرده و 9 پرسنل نظامی دیگر نیز به 1 تا 2 سال زندان محکوم شدند. در گزارش قوه قضایی نام این افراد برده نشده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با شهناز مرتب عضو هیئت مدیره انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد حکم دادگاه جمهوری اسلامی جویا شدم. شهناز مرتب:
من به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن، خب انجمن از اول هیچ موافقتی با این شکایتی که تو ایران شد نداشتیم و دادگاه های ایران رو به طور کلی با توجه به سابقه نادرخشانی که جمهوری اسلامی در رابطه با دادگاه های خودش داره، ما از روز اول هم میدونستیم که نتیجه این دادگاه چه خواهد شد. منتها از اونجایی که خب برای اثبات این مسئله در دادگاه های بین المللی رفتن خانواده ها و شکایت کردن خانواده ها شاید به نوعی لازم بود و اینکه یه اطلاعاتی باید ما میگرفتیم از این دادگاه ها یا بی دادگاه ها به طور واضح تر بگم، و به همین دلیل هم خانواده ها شکایت نامه دادن به دادگاه نظامی تهران و توی این شکایت نامه به وضوح و خیلی شفاف و روشن 10 نفر از کسایی رو که متهمین، یعنی به عنوان متهمین درجه اول ذکر کرده بودن با نام و مشخصات که همشون از رده‌های بالای حکومتی از جمله سلامی، عابدزاده، حاجی‌زاده، شمخانی، باقری و در رأس اونها خود علی خامنه‌ای به عنوان متهمین ردیف اول توی این پرونده بودن، تو شکایت‌نامه‌ای که خانواده‌ها داده بودن و دادگاه‌هایی هم که تشکیل شد توی ایران، تقریباً 18 جلسه دادگاه توی ایران تشکیل شد، خانواده‌هایی که شاکی بودن توی این دادگاه‌ها شرکت کردن و برنامه‌شون هم این بود که به موقع از اون پرونده واقعا بیان بیرون، چون دادگاه‌های ایران رو هم مون میشناسیم و هیچ شک و تردیدی هم نسبت به نتیجه این دادگاه واقعا نداشتیم، خانواده ها هم به خصوص نداشتن و نتیجهش هم دیدیم که 10 نفری رو که آوردن به عنوان متهمین در دادگاه نمایش دادن و این نمایش واقعا مضحکه که حتی خانواده ها نتونسته بودن صورت اینها رو ببینن و هیچ کدوم از متهمان اصلی که توی شکایت نامه بودن توی این دادگاه حضور نداشتن. و جالب‌ترین موردی که هست اینه که خود متهمین سوالایی که ازشون شده بوده از رو کاغذ جواب دادن توی دادگاه و اینو خانواده ها دیده بودند.
یکی از بازماندگان این رخداد در داخل ایران، خانم مجیده مولایی، 2 تا سوال رو مطرح کرده در همین زمینه و میگه چرا فرماندهان رده بالا در نهایت از امتیاز منع تعقیب برخوردار شدن و اینکه چرا اموال مسافران غارت شده. نظر شما رو در این زمینه میخواستم بدونم.
راجع به خانم مولایی، من اتفاقا فیلم ایشون رو دیدم، مصاحبه‌ای که از صدا سیما پخش شد. ایشون رو من نمی‌شناسم و اطلاعی هم از ایشون ندارم. منتها سوالاتی هم که مطرح کردن خب سوالایی بود که برای همه مطرحه. مالا ایشون با چه دیدگاهی من نمی‌دونم، ولی به هر حال سوالاتیه که این سوالات بازن برای همه ماها، برای همه خانواده‌ها. اینکه چه اتفاقی افتاد، اینکه کل مسئله خانواده‌ها و همه ما، تک تک ما، کشف حقیقت واقعیتی که اون شب اتفاق افتاد و چی شد، چرا این اتفاق افتاد، چرا علارغم اینکه اعلام جنگ کرده بوده، علارغم آماده باشه کامل خود سپاه پاسداران و نیروهای ارتش، چرا آسمان ایران رو باز گذاشتن. و اتفاقا سوالی که توی اون مصاحبه مطرح میشه که میپرسن ازشون، میگن که خب چرا شلیک دوم، چون خودشون به خیلی کامل آقای فکر میکنم کاظمیان هست که جواب میدن، میگن که با شلیک اول این هواپیما موتورش از کار میفته و در واقع شلیکی که شده به هدف برخورد کرده. خب میگن خب چرا شلیک دوم؟ اینم در کمال بیشرمی میگن برای اینکه احساس کردن خب کار تموم نشده و باید این اتفاق میافتاد.
گویا شکایت یا شکایاتی هم در دیوان بین‌المللی دادگستری صورت گرفته. در این زمینه برای شنوندگان ما بیشتر بگید.
انجمن یه شکایتنامه جداگونه خودش داده به دادگاه لاهه. این پرونده سر جای خودش هست و این پرونده در شرف در واقع بررسیه، ولی کشورهای انگلیس، کانادا، اوکراین و سوئد که در واقع جان باختگان این کشورها توی این پرواز بودند، این 4 کشور هم خودشون یه پرونده جنایی علیه جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه دادند تقریبا 5 پیش و طبق روالی که توی دادگاه بین المللی هست 6 به ایران فرصت داده میشه که جواب بدن به سوالاتی که مطرح شده و الان 5 از اون تاریخ گذشته، یعنی از اون مدت تعیین شده 6 5 گذشته و ایران هنوز به هیچ کدوم از این کشورها هیچ جوابی نداده. در واقع میتونم خیلی راحت‌تر بگم که 2 پرونده الان در جریان، یکی پرونده خود انجمن که شکایت کرده و یه پرونده هم 4 کشور متضرر خودشون این رو به دیوان عالی بین المللی تحویل دادن و این شکایتنامه رسمیه که الان اون هم در جریانه. یعنی در واقع 2 شکایتنامه همزمان الان در جریان هست و امیدواریم که به نتیجه برسه.
گفتگویی بود با شهناز مرتب. مخالفت بخش بزرگی از زنان با حجاب در بدنه حکومت سردرگمی ایجاد کرده. نظام از یک سو به دنبال محرومیت آنها از خدمات عمومی است، از سوی به دنبال تشویقشان برای برگزیدن حجاب. با وجود همه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، اما زنان بسیاری همچنان نه به حجاب اجباری را در خیابان‌ها به نمایش می‌گذارند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
هر 3 قوای جمهوری اسلامی بر آن شدند تا تلاش 4 حکومت برای نگه داشتن حجاب بر سر زنان برباد نرود. 3 پس از اجرایی شدن طرح موسوم به حجاب و عفاف، وزیر کشور جمهوری اسلامی مخالفان حجاب اجباری را به محرومیت از خدمات عمومی تهدید کرده. احمد وحیدی در کمیسیون شوراهای مجلس طرح حکومت برای اعمال حجاب اجباری را اینگونه توصیف کرده: اول ارسال پیامک تذکر، بعد محرومیت از خدمات عمومی و سپس تشکیل پرونده در قوه قضاییه. طرحی که حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا، آن را غیر قانونی می‌داند.
به هیچ عنوان قانونگذار حق چنین اعمال قانونی نداره. از یک طرف با تعهدات بین‌المللی حکومت در تضاد هست که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اومده، و از طرف دیگه با بخش دوم از اصل 9 قانون اساسی که میگه حکومت نمیتونه حتی با قانونگذاری آزادی های عمومی رو محدود کنه. این نوع قانونگذاری دخالت در امور خصوصی مردم و آزادی های عمومی است. قانونگذاری که در سال 75 و پیش از اون از سال 61 به این طرف در بدنه قانون مجازات اسلامی ایران وجود داشته، به عنوان اینکه اگر کسی حجاب را رعایت نکنه حجاب اسلامی مجازات میشه، به باور حقوقی من و بسیار از حقوقدانان دیگه منسوخ شده، یعنی نسخ عملی شده، به این تعبیر که عملا با مقتضیات روز سازگار نیست و باید از بدنه حقوقی حذف بشه.
خط و نشان حکومت اما تنها به ممنوعیت و محدودیت مخالفان حجاب اجباری ختم نمی شود. بنا به آنچه مقامات قضایی دستور دادند و مجریان انتظامی اجرا کردند، واحدهای صنفی و مراکزی که در آنها به گفته حکومت عفاف و حجاب رعایت نشود، پلمب می شوند. کنترل بر تن زنان آنقدر این روزها به دغدغه حکومت تبدیل شده که امامان جمعه نظام هم از پشت تریبون نماز جمعه به میدان کشیده. تصاویری از امام جمعه قشم منتشر شده که به همراه مقامات انتظامی و رئیس پلیس اماکن به مراکز تجاری سر می‌زنند و هر کدام که فروشنده یا مشتری حجاب اجباری ندارند، همانجا حکم پلمب را صادر و اجرا می‌کنند.
خب چرا رعایت نمی‌کنید؟ آقا
مدیریت حوزه‌های علمی قم هم در بیانیه حجاب را حکم قطعی شرعی اعلام کرده. تکرار ادعای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا، این رفتار حکومت را جرم می‌داند.
این برداشت حقوقی که حکومت داره اعمال میکنه قانونی براش وجود نداره. حکومت داره این استدلال رو میکنه این کسانی که حجاب رو برمیدارن مجرم هستن و ما میتونیم مجازات های تکمیلی اعمال کنیم. نه نمیتونه، باید همه اینا رو ببره به در دادگاه یا به موجب یه حکم باشه، به موجب یک دستور یا آیین‌نامه یا حتی قانون جلو جلو که پلیس این اختیار رو داره که جریمه کنه، اخطار بفرسته یا اونها از دسترسی به حقوق اجتماعی محروم بشن. این اساساً امکان وقوع نداره و این یعنی حکومت داره سوء استفاده میکنه از قدرت و عملاً این روش میشه خشونت سیاسی علیه شهروندان. هم نتیجه ای نخواهد داشت، هم با اصول حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان در تضاد قرار میگیره. هر نوع سوء استفاده از قدرت هم جرم هست.
در چند ماه گذشته صدها واحد صنفی به اتهام ارائه خدمات به کسانی که حکومت بی حجاب میخواند پرم شدند، از داروخانه تا ماست فروشی. حجاب این روزها اما استخوان لای زخم نظام شده، حتی میان خودی های نظام هم اختلاف انداخته. برخی مراجع تقلید این برخوردها و ممنوعیت ها را غیر شرعی می دانند و گروهی به دنبال قوانین سخت گیرانه ترند. در میان اما 26 نهاد دولتی متولی حجاب که 4 دهه است برای نگه داشتن روسری روی سر زنان بودجه گرفتند سردرگمند. هر کدام ایده ای دارند، از جشنواره عروسکسازی برای تبلیغ حجاب تا هدیه عطر روسری برای ترویج آن، از تحقیر و تهدید و بگیر و ببند بی‌حجابان تا تحسین و ترویج حجاب. در نهایت اما ترجیح می دهند برای اینکه کمتر هزینه دهند مردم را با نام ناهیان منکر در مقابل یکدیگر بگذارند، ناهیانی که از مخالفان حجاب اجباری عکس می گیرند و بدون حکم قضایی زنان را به حجاب امر می کنند.
اینا سه نفر خانومن با چادر تذکر حجاب رو دارن با مردم دعوا می کنن. دائم تو سطح میدون به خاطر حجاب دعوا و بحثه.
حجاب چالش 40 ساله نظام است. زنانی که در برابر حجاب اجباری مقاومت می کنند و حکومتی که افتادن حجاب از سر زنان را با افتادن از قدرت یکی می داند.
گزارش بود از رویا ملکی. دکتر حمید قره حسنلو و دو متهم دیگر پرونده کشته شدن روح الله عجمیان که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند در رسیدگی مجدد پرونده به حبس‌های طولانی مدت و تبعید محکوم شدند. روح الله عجمیان بسیجی بود که در مراسم 40 حدیث نجفی در کرج کشته شد. دیگر متهمان این پرونده هم به حبس و تبعید محکوم شدند و 3 متهم دیگر مشمول عفو رهبری شده و آزاد شدند. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی 2 متهم دیگر این پرونده امکان رسیدگی مجدد به پرونده هایشان را نیافته و اعدام شدند. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
3 متهم پرونده کشته شدن روح الله عجمیان که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند در رسیدگی مجدد پرونده به تحمل حبس‌های طولانی مدت و تبعید محکوم شدند. بابک پاکنیا یکی از وکلای این پرونده اعلام کرده که حمید قره‌حسنلو به تحمل 15 سال نفی بلد در زندان یزد محکوم شده و رضا آریا و موکل او حسین محمدی به تحمل 10 سال نفی بلد در کرمان محکوم شدند. این وکیل دادگستری میگوید که در مورد موکلین خود تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. رئیس کل دادگستری استان البرز هم اعلام کرده که مهدی محمدی و آریان فرزامنیا هر کدام به 10 سال حبس، محمد امین اخلاقی ساوج بلاغی، امین مهدی شکراللهی و فرزانه قره‌حسنلو هر کدام به 5 سال حبس و شایان چارانی، امیر محمد جعفری و علی معظمی گودرزی به 3 سال حبس محکوم شدند. حسین فاضلی هریکندی گفته که عنوان اتهامیه بهراد علی کناری، جواد زرگران و رضا شاکر زواردهی از افساد فعل ارز به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام تغییر کرده و آنها مشمول عفو رهبری شده و امروز آزاد شدند. در 3 جلسه دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده عجمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج ظرف 6 روز احکام اعدام و زندان‌های طولانی مدت برای 16 نفر به اتهام محاربه و نقش داشتن در قتل صادر شده بود. 16 نفری که پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی از جانباختگان اعتراضات بعد از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شدند. 3 نفر از این 16 نفر زیر 18 سال سن دارند. 2 نفر اعدام شدند و بعد از نقض حکم 14 نفر از سوی دیوان عالی کشور در رسیدگی مجدد در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج حکم اعدام دیده نمی شود، اما احکام طولانی مدت زندان و نفی بلد صادر شده است. حسین احمد نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند:
در روند رسیدگی و تشکیل این پرونده خب بغض حکومت، نهادهای امنیتی، بسیج و نهادهای نظامی وابسته به حاکمیت بسیار زیاده. اون روح و روان حقوقی که بر پایه قانون و واقعیت امر باشه تو این پرونده متاسفانه لحاظ نشده. با فرض اینکه روح الله عجمیان کشته شده بود، معلوم نبود چه کسی این کار را کرده. هرگز مشخص نبود. این پرونده بیشتر برای سرکوب، تهدید و ارعاب مردم بوده، بنابراین اصول حقوقی در این حال لحاظ و رعایت نشده.
محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو متهم دیگر این پرونده بودند که اعدام شدند. این در حالی است که هر دو دست داشتن در قتل روح الله عجمیان را رد کرده بودند. روز دوشنبه و پیش از عمومی شدن جزئیات این احکام، محسن برهانی، حقوقدان منتقد رویه‌های قوه قضاییه، در توییتر نوشته بود که یکی از معدود نقاط مثبت رأی جدید عدم وجود حکم اعدام است و فقط حسرتی ماند بر اعدام کرمی و حسینی. به نوشته او، عجله در اعدام که مجازاتی غیر قابل بازگشت است فقط حسرت آفرین است و غیر قابل جبران. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ساکن هلند:
این یک واقعیت هست که اون افراد اگر زنده بودن الان حکم اونها هم نقض می شد. بنابراین اجرای حکم اعدام برای اون افراد، این یک حقیقته که خلاف تمام ضوابط و اصول حقوقی بوده، عادلانه نبود. هرگز عادلانه نبود. قربانی سرکوب حکومت شدن، قربانی بی‌عدالتی شدن. حالا دوباره آثار همون فشار، همون بی‌عدالتی هم در همین حکم جدید هم وجود داره. در اینجا هم اون عدالت رعایت نشده، مغرضانه، یعنی غرض حاکم بر قانون، فشار حاکم بر عدالت. قضاتی که در این احکام هستن یه قضات مستقلی نیستن، قضاتی هستن همون کینه، کدورت و اون بغضی که حکومت نسبت به تظاهر کنندگان، معترضین داره، دقیقا این هم هستن. چون قاضی بخشی از حکومت، نه بخشی از دادگستری مستقل.
حکم اعدام محمد حسینی و محمد مهدی کرمی در حالی از سوی شعبه 39 دیوان عالی کشور تایید و به اجرا گذاشته شد که به وکلای انتخابی آنها اجازه مطالعه رأی و ارائه لایحه داده نشد. علی شریفزاده، وکیل انتخابی محمد حسینی، اعلام کرده بود که اقرارهای موکلش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد. محمد مهدی کرمی، متهم ردیف اول این پرونده، هم در ملاقات با خانواده خود از آزار جسمی و روانی شدید خود توسط ماموران حکومتی گفته بود. بسیاری از کاربران فضای مجازی در واکنش به صدور احکام جدید در پرونده قتل روح الله عجمیان نوشتند: اگر جمهوری اسلامی برای ارعاب معترضان در اعدام کرمی و حسینی عجله نمی کرد، احتمالاً احکام آنها هم تعدیل می شد و دست کم اعدام نمی شدند. روح الله عجمیان یکی از نیروهای بسیج جمهوری اسلامی بود که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ایران حضور داشت. تصاویر او در حالی که اسلحه کلاشینکوف به دست داشت و برای سرکوب معترضان آموزش میدید، بعدها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. او در جریان اعتراضات همزمان با مراسم 40 حدیث نجفی به طرز مشکوکی به قتل رسید.
گزارشی بود از فرشته قاضی.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر همچنان تا یه چند ماه اخیر ادامه دارد، مقامات جمهوری اسلامی میگویند که دوربین‌ها در مدارس از کار افتاده‌اند و آنها در پیدا کردن عوامل این حوادث ناتوان هستند. همزمان فرمانده کل نیروی انتظامی اعلام کرده که نیروهای تحت فرمان او با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته از جمله دوربین‌های مداربسته این افراد را شناسایی می‌کنند و آنها را محاکمه خواهند کرد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
مسئولینی که دوربین برای حجاب اجباری میذارید، نمیشه دوربین بذارید این بیشرفایی که گاز سمی میپاشند تو مدرسه دختران، حال دختر منو ببینید.
این صدای پدری است که دخترش روی تخت بیمارستان با دستگاه اکسیژن نفس می‌کشد. پدری که فریاد می‌زند مسئولینی که دوربین برای حجاب می‌گذارید، نمیشه دوربین بگذارید این کسانی که گاز سمی می‌پاشند را بگیرید، ببینید که دختر من چگونه داره پرپر میشه. رسول خادم، قهرمان سابق کشت ایران، نیز در پست اینستاگرامی با اشاره به موضوع استفاده پلیس از دوربین‌ها برای برخورد با پوشش اختیاری نوشته این دوربین‌ها همیشه برای دیدن فقر و محرومیت مردم خاموش خواهند ماند. او با انتشار طرحی که نشان می‌دهد دوربین‌ها تنها زنی بی‌حجاب را می‌بینند و تصاویر افراد فقیر و کسانی که تا کمر در سطل‌های زباله فرو رفته‌اند در نگاه دوربین‌ها محو است. و نوشته تحریم و تورم برای مردم فقر و فلاکت و بیچارگی دارد، برای جماعت زر و زور تمامش برکت و ثروت است. انتقاد از دوربین‌های خاموش و رفتارهای دوگانه جمهوری اسلامی حالا به ویژه در ماه‌های اخیر و همزمان با ادامه اعتراضات و مسئله حجاب اجباری و مسمومیت‌های سریالی دختران دانش آموز بالا گرفته است. این روزها بسیاری گفتند و نوشتند که تنها با مروری حتی سطحی بر حوادث مختلف به خوبی مشخص می‌شود که جمهوری اسلامی صرفاً در مواردی که مایل است برایش اهمیت دارد و امنیتی است، همه امکانات خود را به کار می‌گیرد و در غیر این صورت با سکوت و دوربین خاموش تماشاگر است و حتی دست به انکار می‌زند. مسمومیت‌های سریالی در ابعاد گسترده همچنان در جریان است و با گذشت بیش از 5 ماه از آن، مقامات جمهوری اسلامی هنوز گزارشی از عوامل و منشأ آن منتشر نکردند و می‌گویند سرنخی پیدا نکردند. در موارد مربوط به اعتراضات اخیر، پرونده‌های فساد و جرایم منتسب به نیروهای نزدیک به حکومت هم همین روند مشاهده شده است. چنین امری سابقه طولانی دارد و علاوه بر نبود اراده برای برخورد با نیروهای طرفدار حکومت، دامنه ناکارآمدی دستگاه‌های حکومتی در برخورد با دزدی و بزهکاری اجتماعی نیز این سؤال را پررنگ‌تر می‌کند که چرا و چگونه دستگاه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی صرفاً در برخورد با مخالفان جمهوری اسلامی سریع و مؤثر و به قول خودشان ضرب العجلی عمل می‌کنند. و اینجاست که تمام حقوق شهروندی مردم قربانی می شود برای اینکه نظام بتواند حفظ بشود و جمهوری اسلامی بتواند سنگر ایدئولوژیک خود را حفظ کند. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان در لندن، در گفتگو با رادیو فردا.
در طول تمام سالهایی که از حیات جمهوری اسلامی میگذره، به خیلی از ماها ثابت شده که اساساً حکومت، دولت در خدمت شهروندان نیست، بلکه در خدمت ایدئولوژی است، در خدمت حفظ نظام است. این رو حتی در واقع افراد نزدیک به حکومت ابایی هم از گفتنش ندارن که هدف حفظ نظام است و حفظ نظام اولویت دارد بر رفاه، بر آرامش، بر آسایش مردم. به همین خاطر هم هست که میبینیم مثلا وضعیت کودکان کار، وضعیت کارتون خوابها، رسیدگی به اسید پاشان، اینها جمهوری اسلامی در رسیدگی به اینها از این دوربین های هوشمند، از امکانات و منابعی که در اختیار داره استفاده نمی کنه، بلکه جایی که میخواد نظام رو حفظ بکنه میاد از این منابع استفاده میکنه. میبینیم در فردی، شهروندی سر آمر به معروف داد میزند، شهروندی حجاب از سرش برمیداره، چون اینها هست که برای جمهوری اسلامی اولویت داره از نظر ایدئولوژیک و از منظر حفظ نظام. اینجا هست که جمهوری اسلامی از تمام منابع خودش استفاده میکنه. به همین خاطر هم هست که به نظر میرسه یک جنگ تن به تنی وجود داره، جنگ بین دولت و حکومت و مردم و شهروندان عادی. دلیل هم داره به خاطر اینکه مردم مالیات پرداخت میکنن و مردم انتظار دارن که حکومت در خدمت اونها باشه، اما تمام منابع میاد به حفظ نظام اختصاص پیدا میکنه، رفاه مردم، آرامش مردم، تمام حقوق شهروندی مردم قربانی میشه برای اینکه نظام بتونه حفظ بشه و جمهوری اسلامی سنگر ایدئولوژیک خودش رو بتونه حفظ بکنه.
6 ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران که در ابتدا واکنش به جان باختن جینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران بود گذشته، اما هشدارها و تهدیدها علیه زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند همچنان ادامه دارد. احمد رضا رادان 19 فروردین تهدید کرد که نیروهای انتظامی با استفاده از دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های هوشمند در سطح شهرها از روز شنبه 26 فروردین ماه اقدام به شناسایی زنان بدون حجاب اجباری می‌کنند و در صورت دریافت تذکر و تکرار آن مخالفان حجاب اجباری به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.
گزارشی بوده از کیانوش فرید و به این ترتیب به پایان این مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.